بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک قدم زد آدم اندر، یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. گر در آن آدم بکردی مشورت، در پشیمانی نگفتی معذرت. زان که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بدگفت شد. نفس با نفس دیگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. آن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم ز یار آموخته است. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران. وقت شما بخیر باشه ان شاء الله. ادامه دفتر دوم، اون هم مقدمه دفتر دوم رو در خدمتون هستیم. جناب مولوی اینجا یک ورودی پیدا میکنه به داستان حضرت آدم و یک اشاره ای به جریان حضرت آدم علیه السلام میکنه. اگر خاطرتون باشه، صحبت در آسیب‌های سیر و سلوک بود، یا آسیب شناسی داشت مطرح میکرد. از خواهی میکنم یه لحظه آی زاره. درشت باشه دیگه، فرقی نداره بقیهش. آره ممنون. صحبت از آسیب شناسی بود، آسیب شناسی سیر و سلوک، و موانع رو داشت بررسی میکرد از همون ابتدا، که گفت آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربتن در شربت است. بعد فرمود این دهان بربند تا بینی ایان، چشم بند آن جهان حلق و دهان. خب دو تا آفت رو بیان کرد، یکی شهوت یعنی همه تمایلات، و بعد هم هوا و شهوت. این دو تا رو اومد مطرح کرد. بعد ورود پیدا کرد به موضوع دهان و غذا، حالا به صورت کلی. بعد می‌فرماید یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس. باز قبل از اون فرمود نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جویهای خون. چون درو گامی زنی بی احتیاط، از اینجا چون درو یعنی در این دنیا گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون می شود از اختلاط. بعد برای این بی احتیاط قدم زدن اشاره میکنه به داستان حضرت آدم علیه السلام. که حضرت آدم هم بی احتیاط قدم زد. حضرت آدم بی احتیاط قدم زد و این باعث شد که از اون مقام پایین بیاد. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. حضرت آدم یک قدم زد، فقط یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس. ذوق نفس یعنی توجه داشتن به خواسته نفس. اینجا حالا کلمه ذوق هم بار معنوی داره، کلمه ذوق یک بار معنوی داره، یعنی منفی نیست. نفس هم مطلقا منفی نیست، اینو توجه داشته باشیم، چون حالا درباره حضرت آدم هم داره مطرح میشه. نفس یکی از نعمتهای الهی است، وجود مجرد داره و در واقع خود این نفس دارای مقاماتی است، هر کدوم از این مقامات دارای جنود رحمانی و شیطانی است. یعنی نفس، وقتی ما میگیم نفس، تو ذهنمون منفی نیاد. گفته میشه ذوق نفس همیشه اگه گفته شد هوای نفس، این منفیه، اما کلمه نفس به صورت مطلق منفی نیست. اگر نفس تحت تصرف وهم قرار بگیره یا خودسرانه عمل کنه میشه شیطانی، اما همین وهم اگر تحت تصرف عقل و شرع قرار بگیره میشه رحمانی. دقت میکنید؟ خب حالا حضرت آدم توی اون مقطع در شرایطی است که شرع هنوز ایجاد نشده، هنوز شریعتی نیامده. اینجاست که خودش این کارو انجام میده، تحت تصرف چی؟ خودش میخواد این کارو انجام بده. متوجه نشدم چی گفتید؟ آره، شرعی نبود دیگه. ضمن این که خب دستور خدا هم همین بوده. حالا اگر ازدواج خواهر و برادر بوده، یعنی دختر و پسرای هست آدم، اگر این گونه بوده، چون قطعی نیست که حتما این گونه بوده، اگر این گونه بوده دستور خداست. همون که گفته خواهر و برادر ازدواجش نه، اون موقع هنوز نگفته بوده نه. من خب پس این نفس اگر تحت تدبیر تحت تصرف وهم قرار گرفت، آسیب میزنه. شیطان میتونه غلبه پیدا بکنه ولو برای لحظاتی باشه. این یک نکته. دوم همین خود کلمه ذوق هست. خود کلمه چی؟ ذوق. ذوق کاربرد منفی نداره. ذوق برای تمایلات مثبت استفاده میشه. حالا میل اگر گفته میشد باز میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. هوا کلن منفیه، حالا غالبا، که البته همونم در ادبیات عرفانی باز هوا به معنای آرزو و میل هست، منفی هم غالبا نمیاد، ولی اگر با نفس ترکیب بشه بشه هوای نفس، بار منفی داره. کلمه ذوق نفس بار منفی نداره. تمایل هست، خواسته نفس هست، اما یه خواسته مثبت. یعنی شما یه وقت دلت یه چیزی میخواد که اون چیز منفیه، گناه، حواس گناه کردن میکنی، این مشخصه. اما حالا حواس ثواب کردن داری، دلت کشیده یه کار خوبی انجام بدی، این میشه کار، میشه چی؟ ذوق نفس. آفرین. و با ذوق و شوق هم میخوای اون کار انجام بدی، این منفی نیست. جناب مولوی میگه در همون مورد مثبت هم باید با احتیاط رفت، باید با دقت رفت جلو، قدمها رو باید با احتیاط برداشت. نمیشه گفت چون من میخوام کار درستی انجام بدم، من تصمیم درستی گرفتم، نیت من خیر هست، پس دیگه احتیاجی به مشورت مثلا ندارم، احتیاجی به تفکر ندارم. نه، نکته اینجاست. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس. از این واژه ذوق نفس ما کاملا متوجه میشیم که نگاه مولوی به اون کار حضرت آدم که رفت سراغ اون درخت ممنوعه من حرکت حضرت آدم و نیت حضرت آدم منفی نبوده، یعنی تحت تمایلات منفی نفسش قرار نگرفته. درست شد؟ اگرچه حالا یه عده‌ای میگن مثلا برای غذا رفت، برای اون سراغ اون گندم از نظر ظاهری، که اینم حالا بعد اشاره میکنه، هر دوتا رو اشاره میکنه. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شیطان بهش گفتش که اگر میخوای جاودانه بشی سراغ این درخت برو. خدا فرموده بود سراغ این درخت نرو، لا تقرب هذه الشجره، اما شیطان گفت اگر میخوای جاودانه بشی برو سراغ این، اگر میخوای واقعا همیشگی باشی، اگر میخوای به مقاماتی برسی برو سراغ این درخت. و این قبول کرد با هدف پیشرفت، با هدف ذوقی اینجا درش ایجاد شد، با هدف اینکه ارتقا پیدا بکنه رفت سراغ این درخت ممنوعه. که قبلا هم عرض کردیم که این درخت از نظر عرفانی عرفا وقتی که بیان میکنن، چون توضیحات مختلفی در مورد این درخت دادن، بعضیا میگن گندمه، بعضیا میگن سیبه، بعضیا حالا مثالهای مختلفی میزنن، این درخت درخت بهشتی است، همون شجره، تعبیر قرآن در مورد اون شجره طیبه هست. شجره چی؟
طیبه.
خب اگر شجره طیبه است، چرا روایات مختلف میگن؟ چون این شجره طیبه همه میوه ها رو با هم داره. یعنی اون که داره میگه گندم اشتباه نمیگه، اونی که میگه سیب اشتباه نمیگه. این هم تو روایت اومده که درختان بهشتی هم این گونه هستن، درخت ها جدا نیستن. درخت بهشتی تو هرچی اراده کنی بهت میده، هرچی اراده کنی. این هم جز ویژگی های درخت های بهشتی است. مشکل اینجاست که ما میایم اون مثلا درخت بهشتی یا چیزهای معنوی رو با امور دنیایی مقایسه میکنیم. و مولوی هم گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر. ما اونو با این تفکر امروز میگه خب درخت مثلا فرض کنیم گلابی یه جوریه، درخت انار یه جوریه، درخت توت یه جوریه، سرو یه جوریه. اینجا ما کثرت میبینیم، اما اونجایی که کثرت وجود نداره در عالم ملکوتی که کثرت نیست و وحدت است، دیگه احتیاج به چندتایی نیست. خیلی خوب، یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس. پس این درخت درخت شجره طیبه بود، و شجره طیبه هم یعنی همون اهل بیت.
شیطان نمیدونست که این شجره طیبه هست؟
میدونست.
تشویق میکرد؟
چرا میدونست؟ آفرین. شیطان همیشه که انسان رو تشویق به کار بد نمیکنه، ابتدا گاهی از طریق کار خوب میاد فریب میده. شیاطین انسی ببینید، گاهی از طریق مثلا که بیا ما میخوایم خیریه داریم، ما میخوایم فلان کارو بکنیم، میخوایم به نیازمندا کمک کنیم، از طریقای مختلف میان کمک انسان تو دام میندازن. انسان باید حتی اگر در برابر کار خوب قرار میگیره، باز از عقل استفاده بکنه، باز باید مشورت بکنه، باید احتیاط بکنه. بی گدار کلا انسان نباید به آب بزنه. خیلی خوب، اون درخت شد شجره طیبه، و به تعبیر حافظ خال مشکین که در آن عارض گندم گونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. که حافظ اینو تبیینش کرده که این دانه منظور خال مشکین است که بر یک چهره گندم گون است، و حضرت آدم اونجا عاشق این چهره گندم گون شد و خواست سراغ این چهره بره، اون رو رؤیت کنه، یا اینکه خواست این مقامی که اختصاص به این آداره اون مقام رو دریافت کنه که ممنوع بود براش، و تبعاتش هم دید. در هر صورت یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. طوق هم که دیگه چیزی که دور گردن میندازن، گردن آویز، حلقه ای که دور گردن میندازن، این به معنای اسیر شدن، گرفتار شدن. کسی رو که بالاخره مالکیتش رو به دست میارن یا گرفتارش میکنن، طوق میندازن گردنش، دیگه آزادی رو ازش میگیرن. شد فراق صدر جنت، اون جایگاه بالایی که داشت دور شد ازش، از بهشت دور شد. باز نکته، قبلا اینا رو عرض کردیم تو بحث حافظ شناسی، اینجا هم باز اشاره‌ای داشته باشیم. این بهشتی که حضرت آدم درش بود اون بهشت ابدی نیست، درست شد؟ چرا؟ این بهشت به اون بهشتی که خدا توصیفش کرده که مثلا آینده بعد از قیامت، بعد از حساب کتاب، یه ده میرن جهنم یه ده میرن بهشت، این اون بهشت نبوده. چرا؟ چون اولا اون بهشت آخر کار هست، اما این بهشت اول کار بوده. این یک، اون صحبت از آخرت هست. اگرچه اون بهشت هم همکنون موجوده، همکنون موجوده و ما همکنون روحمون، حقیقتمون توی اون بهشت یا توی اون جهنمه، اما اون چیزی که ظهور و بروز پیدا میکنه در آخرت هست. ثانیاً اون بهشت اخروی، بهشت اخروی اگر کسی درش وارد بشه دیگه خارج نمیشه، یعنی همه اونجا خالدین فیها هستند. اینجا نیست که کسی وارد اون بهشت بشه و بعد خارج بشه، کجا میخواد بره دیگه، جایی نیست، باید بره جهنم لاگزیر که بهشتی ها وارد جهنم نمیشه. و ثالثاً در اون بهشت شیاطین راه ندارن، آلودگی هم اونجا وجود نداره، فریب و حق بازی و خلاص این چیزا هم اونجا وجود نداره. بنابراین این بهشت با اون بهشت فرق داره. حالا اینکه بهشت حضرت آدم کجا بوده، وقتی فهمیدیم که منظور بهشت اخروی و آخرتی نبوده، پس چی بوده؟ این دیگه نگاه ها مختلفه و نظرها مختلفه، این موضوع پیچیده هم هست. یک نظر اینه که این بهشت یک بهشت ملکوتی بوده در عالم مثال، چون هنوز حضرت آدم وارد زمین نشده به این معنا اون از نظر معنوی. دو، گفته میشه نه در همین زمین بوده، ابتدایی که حضرت آدم بالاخره خلق شد خدا همه چیز رو در اختیارش قرار میده، مثل مثلا فرض کن یه باغ بسیار بزرگی، چون کلمه جنت در قرآن به معنی باغ هم هست. از نظر لغوی کلمه جنت تشکیل شده از سه تا حرف اصلی جیم و دو تا نون، و واژه هایی که از این کلمه گرفته میشه معنی پنهان درش وجود داره، مثل مثلا جن، از این جهت که پنهان هست بهش میگن جن، جن، حتی جن، از این جهت که پنهان هست بهش میگن جن، یعنی جن هم در واقع همون از نظر لغوی همون جنه که در اون زبان بهش میگن چیه؟ جن. خیلی خوب، مثل جان، مثل جانان، درست شد؟ مثل مجنون، مجنون کسی است که عقلش پنهان میشه، دیوونه میشه، یعنی عقلش رو از دست میده، عقلش پنهان میشه، مجنون. جنت به باغهای بزرگی میگن که درختانش اونقدر بزرگه که شاخ و برگها توی هم حلقه شدن، پیچیده شدن، و وقتی که کسی از بالا اون رو داره نگاه میکنه کف این زمین این باغ پیدا نیست. این که زیرش کی نشسته توی این باغ، کیه، چیه، چی وجود داره، آها، ولی از طریق خود شاخ و برگ درختها مسقف شده، درونش پیدا نیست. به باغهای این گونه ای میگن جنت، به هر باقی جنت نمیگن. به بهشت هم از این جهت میگن که اینقدر پوشیدگی داره، درخت ها این گونه هست، شکل درخت ها. بله جنین هم میشه، پنهانه دیگه جنین. الان شما میبینیش جنین رو؟ میبینید جنین تو که شکم مادر هم میبینیش؟ پنهانه، تا وقتی متولد نشده چیه؟ پنهانه. از این جهت بهش میگن جنین. خب پس جنت هم مشخص شد. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. مجازات و تنبیهش این شد که از اون بهشت خارج بشه، دور بشه، گرفتار فراق صدر جنت بشه، اون جایگاهی که در اون هم خود اون بهشت هم جایگاهی که داشت. همچو دیو از وی فرشته میگریخت. یک موقعیتی پیدا کرد به دستور خدا، خداوند فرمود فرشته ها هم اجازه ندارن سراغ آدم برن، تنبیهش کرد، حق ندارید سراغش برید. گاهی بعضی از تنبیه ها همراه با یه سختی هایی است که فرد زودتر، یعنی گاهی شدته اگر بیشتر باشه فرد زودتر به خودش میاد، البته به شرطی که فرد اهل معرفت باشه ها، نه هر کسی، هر کسی رو نباید این گونه تنبیه کرد. گاهی لازمه وقتی مثلا یک نفر رو تنبیه میکنی به بقیه هم بگی که شما مثلا حق نداری باش ارتباط داشته باشید. مثلا فرض کنید یه پدر یکی از فرزندانش تخلف سنگینی کرده، میخواد این رو تنبیه کنه، به اون خواهر برادرای دیگه هم میگه حق ندارید باش حرف بزنید، ارتباطی داشته باشید. یه وقتی این رو از روی هوای نفس میگه، خب این غلطه، از روی هیجان و خشم میگه این غلطه. یه وقت جنبه چی داره؟ تربیتی داره. جنبه تربیتی اگر داره و حکیمانه داره حرف میزنه، این بسیار مفیده. گاهی توی مجموعه ممکنه اون بزرگتر، اون رهبر، اون مدیر وقتی میخواد یکی رو تنبیه بکنه، یه تنبیه فردی بکنه، کسی هم مثلا متوجه نشه، اما گاهی لازمه همه بدونن. و حتی گاهی لازمه علاوه بر اینکه همه میدونن که چه اتفاقی بیفته، حتی بگن، اعلام بکنه که حق ندارید باش ارتباط داشته باشید، تا این بیشتر تو خودش فرو بره و زودتر خودش رو پیدا بکنه. عرض کردم در صورتی که همون بزرگتر هوای نفس نباشه، حکیمانه بخواد رفتار کنه، هم اون شخصی که قرار تنبیه بشه اهل معرفت باشه، یعنی شما تشخیص بدید که آدم واقعا میفهمه، شوت نیست. این بالاخره چون گاهی واقعا لازمه این اصلا خلوت کنه. ولی ما مثلا فرض کنیم حالا تنبیه شده، فرض کنیم بنده یک نفر رو به عنوان مسئول مثلا یه مجموعه، یک نفر رو، یکی از مثلا فرض کنه اعضا رو تنبیه میکنم، حالا بقیه میرن همدلی میکنن، همدردی میکنن، میگن این حالا توی شرایط که قرار گرفته باید بریم هواشو داشته باشیم. خب تو اصلا بهش اجازه نمیدی این فکر بکنه، اون درد و احساس بکنه. این باید باید تو خودش باشه، باید توی اصلا باید به هم بریزه. از این به هم ریختگیه بد نیست، درست تلخه، حتی ممکنه اذیت بشه، ولی این اتفاق خوبیه. خداوند آدم رو این گونه تنبیه کرد. حالا بماند که ماها گاهی تنبیه میکنیم، مثلا میگیم کسی باش ارتباط نگیره، بعد متوجه میشیم که فلانی و فلانی و فلانی یواشکی ارتباط گرفتن، بعد مثلا ما رو خودمونم بعد نمیاریم، مثلا میگیم حالا عیبی نداره. ولی گاهی وقتا برعکس، گاهی وقتا میبینی یک کسی حالا یا اون معرفت رو نداره یا نه، الان تویش معرفت داره، اهل معرفته، ولی الان در یه شرایط سختی هست، علاوه بر اینکه تنبیه میشه، مثلا گفته میشه که مثلا حق نداره دیگه بیای اینجا، پا بذاری اینجا، از اون بر به دو نفر سه نفر زنگ میزنیم، ان شاءالله یه روزی بشه مثلا ما بگیم خانم کریم را دیگه حق نداره بیای اینجا، مثلا ان شاءالله
شما بگید ما میایم،
اختیار آره، حالا همین مشکل همیه. بعد مثلا به چند نفر بگی چیه، به چند نفر زنگ بزنیم بگیم شما هواشو داشته باش. میخوام بگیم تنبیه ها شکل های مختلفی داره.
شما چون شخصیت صبوری داری به شما مثال
میزنم. خیلی هم
من صبوری، بله ماشاءالله. بنابراین شخصیت ها مختلفه، تنبیه ها مختلفه. تنبیهی که خدا برای حضرت آدم در نظر گرفت، حالا اینگونه که مولوی میگه، اینگونه که مولوی میگه، میگه تنبیهی که در نظر گرفت این بود که علاوه بر اینکه اون مقام رو ازش گرفت، به ملائکه هم فرمود سراغش نرید، ازش دور شید. ملائکه ازش مثل دیو، مثل چجور از دیو فرار میکنه آدم، اینا فرار میکردن ازش و تنها موند، تنها موند. این تنها شدن همیشه بد نیست و اتفاقا خیلی هم خوبه که گاهی انسان هم تنها بشه، هم اول به شدت احساس تنهایی کنه و بعدم تنهایی خودش رو متوجه بشه، پی ببره به تنهایی خودش. چون گاهی خدا یه شرایطی برای ما ایجاد میکنه که ما تنها بشیم، ولی ما از این تنهایی استفاده نمی کنیم، چه بسا اگر شما از این تنهایی خوب استفاده کنی، به جایی که نق بزنی، بنالی، اعتراض کنی، اگر از این تنهایی خوب استفاده کنی، خدا خودش شرایط تو رو تغییر بده و از اون تنهایی درت بیاره، اونم به شکل خیلی قشنگی، یعنی خودش یه انیسی، یه مونسی برات چیه؟ بیاره. درست شد؟ چرا تنهایی خوبه به شرطی که بشناسیش؟ بله بله. انشالله انشالله.
دیگه میاد.
یکی از دلیل تنهایی فکر میکنم به خاطر که آدم با خدا تنها میشه، یعنی خدا بله. رو بیشتر میشناسه، یعنی در واقع
بله. بله بله. ما اگر خدا شناسیم، ما بیشتر ضربه هایی که میخوریم از اینه که خدا رو خوب نشناسیم، نشناختیم. خدا شناسیمون ضعیفه. یعنی از خدا یه اسم کلیشه‌ای، یه شخصیت کلیشه‌ای ساختیم و با همون داریم حال میکنیم و زندگی میکنیم. خدا یه شخصیت کلیشه‌ای نیست، یک موجود واقعی است، حقیقی است. یه حقیقت خاص و ویژه است، یه حقیقت نامحدوده. ما اگر خدا رو بشناسیم و وقت بذاریم برای خداشناسی، زندگیمون خیلی راحت‌تر میشه و رشدمون، پیشرفتمون، آسیبامون کمتر میشه. گاهی خدا کسی رو در شرایط تنهایی قرار میده، یا یه کاری میکنه که احساس تنهایی کنی، یا اینکه کلن اصلا در علاوه بر احساس تنهایی تو رو در شرایط تنهایی قرار میده. چرا؟ یکی از چند تا از صفات خدا رو بهش گوش کنید، آشنا هستید، من فقط میخوام بخونم که یادتون بیاد چند تا از صفات خدا که اختصاص به تنهایی داره، اختصاص به آدمای بی کس داره، که بابا طاهر گفت خدا یار مایه، همه گوین که طاهر، همه گوین که طاهر کس نداره، خدا یار مایه چه حاجت کس. بعضی از صفات خدا که مربوط به آدمای بی کسه، یا انیس من لا انیس له، یا طبیب من لا طبیب له، تو دعای جوشن کبیر انشاءالله بخونید، آفرین، یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له. این لا حبیب له، این لایی که میاد این نداره، کسی که طبیبی نداره خدا میشه طبیبش، کسی که انیسی نداره خدا میشه انیسش، کسی که حبیبی نداره، رفیقی نداره، زخری نداره، کنزی نداره، گنجی نداره، همه اینا خدا میاد اون خلا رو پر میکنه. تو اول من لا حبیب الله بشو، من لا طبیب الله بشو، تو او بیاد بشه طبیبت. از نظر فیزیکی گاهی ما تنها میشیم، از نظر ظاهری، اما فوری میچسبیم به این، میچسبیم به اون، زنگ میزنیم وای الان بدبخت میشم، با این رفیق میشه، با اون این کلاس برم، اون کلاس برم، این کارو بکنم، اون کارو، مخصوصا پر کردن کارها. اینو تو روانشناسی بهش میگن فرار. روانشناسا میگن فرد چیکار میکنه؟ فرار از واقعیت، برای که از واقعیتی که درش قرار گرفته، این انسان قوی نیستا، این نشانه یک نوع افسردگیه و نشانه یک نوع ضعفه. اونه که از تنهایی به جایی که بشینه فکر کنه، یه راه حلی پیدا بکنه، یا بشینه اگه اشتباه خودم هست، اشتباه خودمو ببینم، بالاخره و سعی کنه این تنهایی رو مدیریت کنه، ارتباط با خدا بگیره، مثلا چون تنها هست میگه من تنهایی دیوونم، میکنه به شدت کار میکنه، یک ذره بیکاری برای خودش نمیذاره، یک ذره بیکاری. چرا؟ ببین اینقدر این شخص ضعیفه که اگر 10 دقیقه بیکار باشه، افکار بهش هجوم میارن، حالش خراب میشه، حتی میترسه، حتی یک لحظه حاضر نیست بیکار باشه، این شغل اون شغل، ولی اصلا درآمد نداشته باشه، میره میگه آقا جون یه کاری بده دست من، فی سبیل الله میخوام توی خیریه ای، توی جایی وقت من پر کنید، هیچ وقت رشد نمیکنه، درست داره کار خیر میکنه ها، یا رفته سر کار داره درآمد در می... ولی رشد معنوی، یعنی اون افسردگی یه جایی هم زمینش میزنه، چون تو همیشه که نمیتونی کار کنی، یه موقعی بالاخره مریض هستی، یه موقع اصلا ناتوان میشی دیگه، یه جای بازنشست میشی، توی سن میرسی که دیگه نمیتونی. بنابراین میگه غلطه، او به تو تنهایی میده که خودش بیاد اون خلأ رو برات پر کنه و تو اجازه نمیدی، تو داره درها رو به روی خدا میبندی، در رو به روی حبیبی که من لا مال من لا حبیب الله هست، در رو بر روی حبیب من لا حبیب الله میبندی، در رو بر روی طبیب بی کسا میبندی، میگه من بی کس نیستم، چون بی کس هم نیستی دیگه، خودتو داری، خودت داری از بی کسی خودتو خارج میکنی. آفرین، بله، تکیگاه سند، سند خونت هم میده، سند این تکیگاه.
این دلا خوب کن به تنهایی که از تنها ولا خیزد.
زنها؟
تنها.
ها تنها. خب؟
سعادت آن کسی دارد که از تنها بپریزد. این تنها اینجا جنبه مثبتی یا
بله بله هم دلا خوب کن به تنهایی، تنهایی که مشخصه بله. که از تنها، تن یعنی بدنها، از بدنها یعنی از انسان آب بلا خیزد. سعادت آن کسی دارد که از تنها
بپره،
از انسانها توی شرایطی باید واقعا دوری کنی. خیلی خوب،
پس اینجا مثبته.
بله، در هر صورت اون تنهایی، الان خدا حضرت آدم رو تنبیه کرده، به ملائکه میگه تنهاش بذارید. چرا؟ چون میگه چون میخواد حضرت آدم بشه من لا حبیب الله، من لا مونس الله، من لا انیس الله، من لا زخرنه. میخواد آدم بشه بی کس بی کس، که چی بشه؟ که خودش بیاد، که حبیب من لا حبیب الله بیاد، طبیب من لا طبیب الله، که خودش بیاد بشه حبیبش، طبیبش، انیسش. شما اینجوری نگاه کنید، چشمها را باید شست جور دیگر. ما همش نگاهمون بدبختانه است، چون چشممون پر از بدبختیه، آلودگی داره میبینه، منفی داره میبینه. چون منفی نگر هستیم نه مثبت نگر، این عینک بدبینی رو چشممونه به همه چیز، حتی تو کار خدا هم دخالت میکنیم، راجع به حضرت آدم هم بد نگاه میکنیم، بد میبینیم، کار خدا رو هم بد میبینیم. کار پاکان را قیاس از خود، چون خودمون اینجوری هستیم، همه جور اینجوری میبینیم، همه رو اینجوری میبینیم. پس چرا حضرت آدم، چرا خدا حضرت آدم رو تنها گذاشت؟ جواب؟ برای که بیکس بشه. جوابش ساده، بیکس بشه. یعنی چی بیکس بشه؟ یعنی من لا حبیب الله بشه، من لا طبیب الله بشه. یعنی نه حبیبی داشته باشه، نه رفیقی داشته باشه، نه طبیبی داشته باشه، نه انیسی، نه زخری، نه تکیگاهی، هیچی نداشته باشه، هیچی. آره این دیگه صلاح نبوده بشه من لا زوجله. حسن یه عده‌ای که خیلی خوب. پس حضرت آدم در شرایطی قرار گرفت که قرار خدا او رو بیکس کنه، حتی ملائکه‌ای که بهش سجده کردن اینا رو هم ازش گرفت. ببین خدا میخواد چیکار کنه با آدم، نمیخواد تحقیرش کنه، میخواد بزرگش کنه. بالاخره الان یه نقصی داشته دیگه، یه اشتباهی کرده. خدا بنده خوبشو حتی وقتی اشتباه میکنه نمیاد تحقیر کنه، میاد چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه که این شرافت پیدا بکنه. چون خدا جباره، یعنی جبران کننده هست، الان داره زمینه رو برای جبران باز میکنه. حالا حضرت آدم یا از ذوق نفس بود، یا اصلا تو بنا رو بذار اصلا برای نان بود، رفت سراغ اون گندم که نانی گیرش بیاد، مثلا برای هر چی بود نباید این کارو میکرد. حالا نباید این کارو میکرد، خدا باید رهاش کنه؟ خدا رها نمیکنه، خدا ما رو هم رها نکرده و رها نمیکنه. اگه انصاف داشته باشیم، یه ذره ای به گذشتمون تو الان فکر کنیم، میبینیم خدا چه جاهایی، و کم من قلیلن و کم من مکروهن دفعته، تو دعای کمیل میخونیم و کم من مکروهن دفعته، چه بلاهایی رو که او از سر تو دفع کرد. اما من بی معرفت گفتم شانس آوردم، شانس آوردم، ای بی معرفت، ای بی معرفت. یا میگه خودم، ها من فلان اتفاق میافتاد، یه مرتبه یک کاری کردم فلان شد. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ تو که ایولت کنن همه چی رو خراب میکنی، گند میزنی. من باز خوبه، بالاتر شکر اصلا خدا این کارو کرد. بله بله، آیه رستگار بفرمایید.
در رابطه با تنهایی و عدم و اصلاح زن توکل به غیر خدا ما یه آیه داریم مرحوم سید حسن نصرالله یه آیه مختلف بیشتر میخوند مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذ بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون.
بله
یه ضعیفترین خونه خونه عنکبوته. کسانی که به غیر خدا پناه میجویم از که به خونه عنکبوت پناه بردن. الان نگاه کنین زلنسکی به چه روزی افتاده، چه دربلی ها ترامپ بهش میگه. جای دیگه هم مولانا میگه، میگه میگریزند از خودی در بی خودی.
چه خیلی مهمه، همین رو نگه دارید، بازم بگیدش همین رو.
میگریزند از خودی در بی خودی،
میگه دردیه که امروز مردم گرفتارش شدن، میرن گرفتار بی خودی میشن، از خودی فرار میکنن، گرفتار بی خودی میشن. شما نگاه کنید آدمایی که تنها میشن، شکست میخورن، توی شرایط تنهایی قرار میگیرن، بعد از یک مدتی میبینی حالا تو قبلا که اتفاق بیفته 4 تا 5 تا دوست و رفیق داشت، اما الان میبینی با همه دوسته، روابط عمومیش به شدت قوی میشه، با این میچرخه، با اون میچرخه، اینجا برو اونجا برو، با این باش با او باش، گرفتار بی خودی داره خودشو میگه، بیچاره هم میشه، یعنی هی میره جلوی دردسر رو دردسر دردسر رو دردسر. بله بگید.
بی گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل ای محتدی، یا به مستی
یا به شغل ای محتدی. بله همی که عرض کردم،
تا دمی از هوشیاری وارهم، ننگ خمر و بنگ بر خود میگم.
بله پس یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صد جنت طوق نفس، همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. گریه کرد، مجبور شد دیگه، اشکش دیگه در اومد، اگر این رو رعایت می کرد این کار انجام نمی داد، اینقدر اشک پشیمانی نمی ریخت. بعد پشیمان شد بالاخره و شروع کرد به گریه.
نانی هم که اوورده جنبه مادی داده به
قضیه. بله.
گندم.
بله. بعد بگه حتی این باشه اصلا. میخواد بگه در صورت این کارش کار خوبی نبود. بس اجازه بدیم وقتی که اون میخواد ما رو تنها کنه، اجازه بدیم اون تنهایی اتفاق بیفته. ببینید گاهی خدا برای ما یه نقشه ای کشیده. گاهی خدا برای ما یه طرحی داره. مگه اون و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین مگه نیست؟ اگه اون خیر الماکرینه یعنی نقشه های خوب میکشه، خیر الماکرین. بعضی هم نقشه میکشن اما شر الماکرینن، بعضی ها نقششون خیره. خدا خیر الماکرینه، نقشه های دقیق میکشه اما نقشه های خیر. حالا نقشه خدا برای تو، خدای نقشه کشیده که تنهات بذاره، تنها بشی، حالا ولی خودت هم نقش داشتی یا نداشتی فرقی نداره، بالاخره میخواد تو رو تو شرایط تنهایی قرار بده. اگر تو بنده او باشی و این تنهایی رو او برای تو ایجاد کرده، این نقشه اوست. خب بذار این نقشه خوب پیاده بشه، او تو یه قسمتش همکاری میکنی اما بعدش دیگه همراهی نمیکنی. بذار این نقشه ای که او برای تو کشیده کاملا پیاده بشه، خودتو با این نقشه دقیق هماهنگ کن، خیر میبینی، ضرر نمی کنی. گفت یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم. اما خب خیلی ها متاسفانه زیادت میطلبند، یعنی بعد که وارد تنهایی میشن، آفرین، بعد از اینکه وارد تنهایی میشن میبینیم که دوستاشون، رفیقاشون، رفت آمداشون، نشست و برخواستاشون او زیاد میشه. یار با اینا معلومه که یار رو با خودشون ندیدن، نتونستن بفهمن که یار با ماست، درکی از این نداره و همین خاطر دست به دامن این و اون میشه، دستاویز پیدا میکنه. دستاویز هم تو روانشناسی مطرح میشه، هم توی قدم ها صحبت از دستاویز، این معتادا وقتی ترک میکنن یا یه چیزی که بهشون آسیب میزنه بعد ممکنه لغزش کنن و برگردن، دستاویزا هست، به چیزی دستاویز پیدا میکنه، به اون به اون به اون، آره، و بعد آسیب میزنه. یار با ماست، اینو باید بفهمیمش. چه حاجت که زیادت طلبیم، یا دولت صحبت آن مونس جان. اینا رو، شعرها رو باید به خودمون بگیم وقتی تو تنهایی قرار میگیری، اینا رو بکن زمزمه خودت. دولت صحبت آن مونس جان ما را بس، به هیچ عنوان دست به دامن ای و او نشیم، چنگ به اون و او نزنیم، که جز ضرر، خسارت، آسیب، چه مالی، چه رویی، روانی، حتی معنوی، برای ما چیزی به ارمغان نخواهد آورد. خیلی خوب، وقتمون هم تو این قسمت تموم شد. همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. بفرمایید
استاد. اینو من قبول دارم که اصلا این تنبیه چه اثراتی داره، اینو قبول دارم، ولی فقط یه چیز که من قبلا شنیده بودم، علت این که خب خداوند فرمود از این میوه ممنوعه نخور و آدم رفت و خود حالا اون تلقینات شیطان به کنار، این داره اون اختیار خدا، اختیار انسان رو به ما نشون میده که خداوند راه رو به امون نشون میده، میگه این راه هست، ولی دیگه اختیار خودمون، آیا این مسیر رو بریم یا نه.
بله آفرین. و هر مسیری هم رفتی تبعاتش همراهشه دیگه. آفرین. اینجا کاملا اختیار انسان به نمایش گذاشته شده که حضرت آدم هم اختیار داره. بسیار خوب، یه استراحتی کنید، برگردیم ادامه بدیم، ببینیم که این داستان به کجا میرسه. صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل